توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. شما برنامه ملاقات رو میشنوید. من احمد خالصی هستم، در این برنامه ملاقات گفتگو میکنم با جناب دکتر سید غلامرضا اسلامی، استاد معماری در دانشگاه تهران، کسی که 30 سال تجربه تدریس و تعلیم و همچنین مدیریت آموزشی در حوزه هنر و معماری رو داره، کسی که در باب ضرورت برنامه ریزی برای توسعه درونزا تلاش کرده، دغدغش هست و هنوز هم روی این نظر و ضرورت پافشاری داره، در دانشگاه تهران، دانشکده معماری، در بخشی از دانشکده معماری که در گذشته موسوم بود به دانشکده هنرهای زیبا، حاضر شدیم تا با جناب دکتر اسلامی گفتگو کنیم. آقای دکتر، عرض ادب دارم خدمت.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان فهیم شما.
درود بر شما. آقای دکتر اسلامی، ما می‌خوایم در مورد معماری و بحث توسعه، که واژه توسعه به معنای حقوقی و اداری که امروزه به کار میره، و توسعه درونزا صحبت بکنیم. حضرت عالی متخصص معماری هستید و معماری خوندین. میخوام ابتدا به این بپردیم که چطور شد شما معماری رو انتخاب کردید، بعد حالا نسبت معماری و بحث توسعه درونزا چگونه نسبتی برقرار میشه بین صورتهای فرهنگی یک کشور. یه وحدتی ظاهرا وجود داره بین معماری، ادبیات، هنر به معنای عام، فلسفه. آیا این وحدت در ایران دچار انشقاق شده؟ آیا آشفتگی در معماری ما هست یا نیست؟ اینا رو وارد بحث خواهیم شد. منتها در ابتدا از شما بپرسم که شما اصلا چطور شد وارد حوزه معماری شدین آقای دکتر اسلامی؟ چطور به این رشته علاقمند شدین؟
بله، من همونجور که قبل خدمتتون عرض کردم، خب از بچگی دنبال هنر بودم، به ترتیبی مکاشفه میکردم، دنبالش بودم، راضی نمیشدم، آینده نگری و آینده نگاری تو ذهنم بود و تجربیات زیادی تو حوزه های مختلف داشتم، تا اینکه دیپلم ریاضیم رو از دبیرستان مروی تهران گرفتم و با همجوری، شاید همجوری با شنیدن بعضی گفته هایی که در حوزه معماری بود، انتخاب کردم معماری و رفتم تو حوزه معماری.
چه سالی آقای دکتر وارد؟
من سال 50 وارد بله دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی ملی سابق شدم و از همون سال اول دوم من دیگه آسیستانم بودم، کمک بودم تو آموزش و درس میدادم، چون قدرت دستم بد نبود و علاقه من بسیار زیاد بود به درس و بحث و یه قدری هم ورزش میکردم. من موقع کاپیتان تیم ژیمناستیک بودم، کنگفو کار میکردم، خیلی خلاصه وقتم رو پر میکردم با چیزهایی که سازنده بود، سازنده جسم و روح و روان و علم، و از یک لحظه هم غفلت نمیکردم. خیلی انتیوزیست و پشت و کار فراوانی داشتم توی این حوزه. من سال 58 هم فارغ التحصیل شدم اونجا و اون موقع هایی بودش که دیگه انقلابم تحقق پیدا کرده بود، بعد جهاد دانشگاهی حضور پیدا میکردیم، تو انجمن ها بودیم، فعال بودیم.
سال 50 که وارد دانشگاه ملی شدین بلی. فضای سیاسی خیلی ملتهب بود اون تا سال 57، آشنا شدید با اون فضاهای سیاسی؟
نه خیر، من اصلا سیاسی نبودم، اهل درس و بحث و ورزش و این حرفا بودم خیلی، ولی خب بچه مثبت بودم، یعنی من از نظر اخلاق و رفتار شناخته شده بودم، من رو میشناخت، دانشگاه میشناخت، چون تو چهره چشم بودم، خیلی علاقه‌مند بودن، تماس داشتن با دیگران، مثلا بالاخره کاپیتان تیم بودن، یه چهره بود اون موقع ها میدیدن، و اسلامی هم بودم چون فامیلم اسلامیه، نمازی میخوندیم، بالاخره کسانی که درست صحبت میکردن رو من حمایت میکردم، تا اینکه رفتیم به سمت انقلاب، اونجاها دیگه یواش یواش شکل انجمنهای اسلامی و حضور فعالتر و مبارزه با گروه هایی که اونجا بودن، 7-8 تا گروه چپ داشتیم ما، ساواکی ها بودن فلان، اینها توی همون سطح دانشجویی به اصطلاح برخوردهایی داشتیم. یادم هستش که یک شب من یه نقاشی خیلی بزرگی تو اون دانشکده کشیدم که الان به صورت آثار انقلاب نگهش داشتن. خیلی وقتی 35-40 سالی که اون نقاشی اونجا حفظ شد، یه شبی بالای دوتا کمد رفتم، چون بلدم بودم که برم بالا، دوتا کمد رو گذاشتیم رو هم، من رفتم بالا، نردبون نبود، شبانه یه چیز رو کشیدم و بدم نیست، تصویر قشنگی
روی دیوار،
روی دیوار بلند مثلا 10 متری هست که این هنوز به صورت آثار انقلاب، شاید اولین نقاشی روی دیوار قبل از انقلاب باشه. به هر جهت این اتفاقات که معمول بود، من فکر میکنم همه دوستانی که در سن سال ما هست در تلاطم اوضاع انقلاب بودن.
انقلاب شما به انقلاب فرهنگی نخوردین؟ این 58 فارغ التحصیل شد؟
بله 58 فارغ التحصیل شدم و بعدش وارد عرصه تدریس شدیم. همونجا دانشگاه شهید بهشتی تدریس میکردم، جاهای دیگه هم میرفتیم تدریس میکردیم، خیلی جهادی کار میکردیم ما، معمولا بیش از اندازه کار میکردیم، تا 1-2 بعد از شب درس میدادیم. پروژه ای رو طرح شد اون موقع ها بین جهاد دانشگاهی شهید بهشتی و اصفهان به اسم فولاد مبارکی.
خب
ده پوده ای بود اونجا و قرار بود فولاد مبارکی رو در زون کشاورزی بذارن، هنوز فولاد مبارکی کارخونش نیومده بود، در زون کشاورزی در پوده اصفهان اون طرفای روستاها بود و می‌خواستیم آثار تخریبی صنعت روی زون کشاورزی کم باشه. حدود 50 تا استاد کار می‌کردن، ما موقع جوان فارغ التحصیل بودم، دست قوی داشتم، فکرم بد نبود، من حرفایی که اونا می‌زدن رو مدل سازی می‌کردم، اسکچ می‌زدم و می‌کشیدم. یادم هستش که تلاش می‌کردم حرفای پراکنده رو بیارم و روی هم نصب کنم، یه هیولایی از گفتار پراکنده درست بکنه، مدل سازی.
هیولا رو آقای دکتر شما به معنی که در سنت فکری اسلامی فلسفه اسلامیست به کار میبرید؟
بله.
نه اصطلاح محاوره‌ای،
نه نه. آره به صورت یک چیزی که مجسم شده باشه و فکر اصلی رو بتونی.
هیولا در برابر صورت هست اینجا که میفرمایید؟
بله اون بنی که به اصطلاح صورت مدل مثلا در بیاد. خب این اسکچایی که زدم بعداً آماده شده، الان حدود چند سال، 40 سالیه که داره ازش میگذره و پخته هم شده، توی عرصه کار هم یواش یواش درونزایی، اون موقع درونزایی مطرح بود، منتها درونزایی به معنای مشارکت بیشتر مردم بود در اموراتشون و توجه خیرخواهانه بود به نیازهای اصلی مردم، به صورت پارادایماتیک و اصل علمی مطرح نمیشد، بیشتر یه خصوصیت اخلاقی بود و برنامه ای.
بس درونزا بودن،
درونزا بودن اون زمان اینجوری بود. بعد از اینکه مدتی من توی کارها مشارکت مردم، توجه به مردم و درونزا بودن رو کار کردم، تو کارهای اجرایی من رئیس موضوع معاصر بودم، مدیر کل فرهنگی ارشاد بودم،
اینا سال 68-9
بله من. اون موقع ها بود مسئول دفتر احساسات جنگ بودم و دائما برنامه می‌ریختیم، مثلا انجمن مجسمه‌سازان ایران رو از همون چیزی که در موزه معاصر، دفتری که در موزه معاصر حفظ آثار جنگ بود، برای تندیسا و یادبودهای شهدا و اینهای سازماندهی موقتی کردیم، این رو توسعه دادیم برای همه مجسمه سازان، مجسمه سازی رو از عرصه تحریم خارج کردیم.
بله،
و بزرگترین نمایشگاه و اولین و بزرگترین نمایشگاه مجسمه سازی رو توی موزه معاصر گذاشتیم. حتی گالری 9 رو که نقاشی های خارجی رو میذاشتن تبدیل کردیم به مجسمه های خارجی، یعنی پر از مجسمه شد و خود منم افتتاح کردم اون زمان. و خلاصه الان انجمن مجسمه سازان از اون شکل تجمعی که حدود یک سال دو سال مجسمه سازان 50 تا مجسمه ساز دور هم جمع می شدیم، بعد از وقت اداری صحبت می کردیم و بعدم محدود کردیم، مثلا مجسمه سازای کشور در جاهای مختلف رو نمی ذاشتیم کار بکنن، اینا باید حتما می اومدن تو شورایی بود اونجا باید کار می کردن. تو عرصه هنر این سازماندهی رو کردیم تا اینکه یواش یواش این تصور مشارکتی و مردمی و درونزا رو با عمق فلسفی که پیدا کرد، من رفتم انگلیس و دکترام رو بر اساس درونزایی ارائه کردم.
چه سالی تشریف بردین انگلستان؟
من سال 70-71 رفتم و 5 سال 6 سالم طول کشید دکترا.
چرا انگلستان آقا برجسته بود تو این حوزه بود؟
نه اصلا نداشتن، هیچ جای دنیا نداره درونزایی رو.
آها.
و بسیار به من سخت گذشت ولی با تلاش مفرط و گاهی اوقات احساس شکست. بعد از 3 سال من تجربه اونجا داشتم برمیگشتم چون موفق نمی‌شدم به صورت آکادمیک کار بکنم و هیچ سندی وجود نداشت. بعد از 3 سال اتفاقی افتاد مثل معجزه، در یک سمینار یک دانشجوی خارجی حرفی رو از من پرسید، من پاسخش دادم، دیدم شاکلیدی هست برای درونزایی و بعد رفتم و دیگه جز دکتراهایی که جایزه دانشگاه رو نامزد جایزه دانشگاه ریوت فاد شد رو انجام دادم. خیلی پربار و پر از ملات و ایناست، هنوزم که هست جز ریفرنس هاست. و راجب درونزایی ضد امپریالیزم، اصلا درونزایی یه قدری اسلامی، تفکر اسلامی توش هست، اینکه توجه به مردم هست و مشارکت هست و گسترده دیدن و استعداد بالقوه رو به فعل درآوردن درش هست و بعد حقیقت و واقعیت رو چجوری ما میتونیم مسلم بدونیم. و بعد هم توسعه رو تعریف کردیم. ما از پیشرفت، توسعه، دگرگونی، نمیدونم مسائل مختلف اینها رد شدیم و بعد یک اصل، دو تا اصل علمی رو من اونجا مطرح کردم. یکی اصل تولید بود، فرایند تولید، و یکی هم اصل صادرات واردات، به زبان ما صادرات واردات، نه به معنای اقتصادیش، یعنی اینپوت آوتپوت بود، چیزی که
خروج
داد و ستد، داد و ستد بعد از تولید محصول. به صورت فلسفی ما فلسفه علم رو کار کردم و بعد بسیار دقیق شد. بعد خروجی این پژوهش عمیق گسترده، خب خیلی مطالب زیادی بود، ده ها مقاله و اینها بود و بعد یواش یواش کرسی نظریه پردازی اینجا الان دانشگاه تهران یکی از کرسی ها مربوط به توسعه درونزاست و خود رهبر انقلاب هم که میبینین راجبی درونزایی دارن صحبت میکنن سالها. این بعد از 30 و خورده‌ای سال 40 سال که داشت زمزمه میشد به صورت علمی که مطرح شد و مقالات متعدد داده شد و دیگران هم احتمالاً قدم هایی توی این حوزه زدن، داره میره به سمت این که اجرایی تر هم بشه. ما پارادایم لاست هم اسمشو گذاشتیم، یعنی اصل گم شده، چیز ابداعی نیست، مکاشفه ایست از کارهایی که قبلا اتفاق افتاده.
بحث توسعه درونزا میفرمایید که اصل گم شده.
بله، که در همون روستاهای پوده اصفهان که ما داشتیم تحقیق میکنیم از دهن یک معلم روستایی در اومد این صحبت، متها توسعه دادنش و علمی کردنش رو خب این اتفاق افتاد. بله. و خیلی با مطالب علمی قاطی شد. خب این توسعه درونزا اومده، همجوری داره میاد کاهی به صورت برنامه‌ریزی است. ما در معماری هم توسعه درونزا رو وارد کردیم، در فرایند طراحی معماری هم توسعه درونزا رو مطرح کردیم. شیوه ای از آموزش معماری رو که درونزایی درش هست.
بله.
با بچه‌ها کار میکنیم و خودش مقالاتی داره و روش خاصی داره که اون روش هم روش ابداعیه، یعنی غربی و اینا توش نیست، اصلا با مکانیزمایی که اونا کار میکنند شباهتی وجود نداره.
بحث معماری و توسعه رو میفهمم.
فرایند طراحی معماری.
آقای دکتر اجازه بدید پس ما اول توسعه درونزا رو بفهمیم بیشتر، که شما حالا تشریف بردید انگلستان، فرمودید که 3 سال اول هم دچار مشکل شدیم، میخواستیم برگردید، اتفاق افتاد و
آره، یعنی فکر میکردم که واقعا نمیتونم، چون هیچی نیست، هیچ منابعی وجود نداشت و هرچی هم که شما از جاهای دیگه میخواستید مصالح جمع‌آوری بکنید برای اینکه این سازمان ساخت رو تعریف بکنید امکان پذیر نبود.
خب این همون حالت ابداعی است که میفرمایید. وقتی میگه توسعه درونزا، یه بحثی بود، بحث پیشرفت و اینکه یک اسطوره‌ای در جهان حاکم شده به نام اسطوره پیشرفت و حالا توسعه و دگرگونی مترادف با پیشرفت به کار میرفت و این بحث مطرح میشد، این نظریه، یا اگر هم مطرح نمیشد عملا اجرا میشد در ایران و در خیلی کشورهای دیگه، که ما یک مدل از دگرگونی، توسعه و پیشرفت داریم، اونم مدل غربی است که در اروپا به وجود اومده، بعد ایالات متحده و همون روند تجدد، یا به تعبیر جدیدی ها میگفتن مدرنیزاسیونی، که ورود مدرنیته انگار یک مدل، یک نواخت هست به همه کشورها و تقدم و تأخر داره و هر کشوری هم با فرهنگ خودش وظیفش اینه، کارکردش اینه که خودش رو سازگار کنه با این روند کلی جهانی، روند عام جهانی یونیورسال هست. ظاهرا شما در بحث توسعه درونزا با این نظریه، با این نگره، با این روند دچار مشکل هستید.
بله،
چون میفهمید مثلا اینم هم توسعه درونزا، توسعه درونزا رو یه عده مترادف گرفته بودن با بحث بومی، یه توسعه بومی. اون وقت وقتی میگفتیم توسعه بومی، میدیم معیارها همون معیارهای غربی است، فقط آمار تو ایران متفاوته، مثلا چون کویر در ایران بیشتره. ما مثلا تو توسعه باید این کارو، یا معماری مثلا ما به فرض بفرمایید المانهای معماری کهن رجوع کنیم، میبینید بازم همون معیارهای غربی میشد. حالا توضیح بدید برای ما که توسعه درونزا چیست.
البته بحث مفصلیه، من از یه جایی شروع میکنم، چون شما مدرنیته هم گفتیم، مدرنیته بعد از رنسانس که به وجود بیا، مدرنیزم در قرون اخیر مکتب فکری بودش که مس پرودکشن، تولید انبوه صنعتی رو قوام و دوام داد، اون بستری که تولید انبوه صنعتی که فوردیزم، که فورد رو به وجود آورد و این اسمبلینگ لاین و شیوه تولید چیز رو به وجود آورد، مثل ماشین ها و اینها، اون و آقای به اسم سینگر که یه فیلسوفی هستش که علت و معلول احتمالی رو مطرح کرد و تولید کننده ها تولید شده رو به جای علت و معلول جبری مثلا گذاشت، و آقای به اسم تیلر که از نظر سازمان ساخت اجتماعی الیت ها رو رهبران جامعه در نظر می گرفت. این 3 نفر مبدع تولید انبوه صنعتی بودند. خب یا آقایون دیگه هم هستن، یه عده‌ای هستن که این بحثو کردن که چیزهایی که آشکار میشن در سطح پدیدارها از عمق نظریه ها و اینها حرکت میکنن، میان به بیرون که میان تبدیل میشن به محصولات. این محصولات پروتوتایپ هایی دارن، تیپ اول و تیپ دوم و تیپ سوم، و دیدین مثل موبایل ها، موبایل اولی با دومی فرق داره. اینا همه فریز شده، مردن توی سطح سیستمیک، در سطح دیگه خودشان دیگه تغییر نمی کنه، زنده نیستش که اونجا میمونه. دومی، اولی دومی رو به وجود نمیاره، اولی اطلاعاتش میره پایین، دو مرتبه از عمق میاد به سطح، یعنی میگن پاپ اپ میکنن، اینجوری مثل گل نیلوفر آبی میمونن. نیلوفرها همدیگر رو که زایش نمیکنن، از عمق میان بالا. این تیپ ها وقتی رشد میکنن رو بهش پروگرشن یا پیشرفت میگن. پس یه معنای پیشرفت مربوط به اند پروداکت ها، محصولات نهاییه، محصول نهایی چیزها. این میتونه رفتارها باشه، فرهنگی که تمدن شده، میتونه افکار باشه، میتونه محصولات مصنوعات هم باشه، همه اینا چیزاییست که میبینید شما، یعنی عرصه تمدن رو به وجود میاره، میشه پیشرفت، پروگرشن داره. دیدی که تیپولوژی داره توش، یعنی یه محصول دو محصول اینجوری داره. ولی در عمق نظریه ها اِوولوشن میگن به وجود میاد، یعنی یه جور حرکت جوهری، اونجا امتداد
اِوولوشن رو شما در برابر حرکت جوهری
اون اِوولوشن داروین نیست، اون اِوولوشن داروین
متشکل تحول یا تکامل
تحول
میده. تحول میده.
تحول تحولاتی که بر اساس حرکت جوهری ملا صدرا هم میشه تنظیمش کرد. اینجا اتصال تاریخی استراکچرال وجود داره، اتصال تاریخ وجود، زمان مثل نخ تسبیحه، قطع نمیشه. ولی وقتی میگیم به ظهور و پدیده ها میرسیم، اونجا گسست زمانی وجود داره، میگن کرونولوژیکال زمانش،
زمان زمانمنده. من جزاتم وسط صحبتتون دکتر مجبورم بعضی از اصطلاحات از ازلی تلاش بکنم که معادل فارسی پیدا فارسی. کنم.
آره من اینا رو برای چی میگم؟ برای اینکه اینها ایده ای از شنوندگان محترم شما ممکنه که بخون رجوع بکنن به اینها. اصطلاحات کاملا علمی رو من انگلیسی میگم، نه اوکی موکی و اینا، نه اینجوری نه. این اصطلاحاتی که جدا هر کدومشون با فرق داره و تفسیر داره،
و یعنی اجماع هم نداریم در مورد معادل های فارسی،
نداریم، یعنی معادلاشون ناشناختن
مبهم هم هست
و توضیح بدیم.
ولی من به عنوان نماینده رادیو موظفم که تلاش بکنم بعضی از اون مدل ها رو ارائه بدم.
شما بفرمایید فرمایشتون. چون تو حوزه علمی داریم تلاش میکنیم که مفهومی رو بیان بکنیم، ناگزیر این استفاده رو میکنیم. خب به هر جهت این تکامل لاینقطع عمقی و اون پدیده های سطحی که به صورت گسسته در زمان دارن اتفاق میفتن با هم ارتباط دارن. از عمق به سطح پدیده‌ها میاد، از عمق نظریه ها. ما این رو عمیق‌تر کردیم تو درون‌زا، گفتیم فقط نظریه نیست، علت فاعلی نیست، متخصص نیست که تخصصش این بشه، بلکه نیاز و غایت اون کسانی که نیاز دارن سفارش میده به متخصص تا اون چیزی به وجود بیاد. هیچ چیزی همینجوری به وجود نمیاد، مبتنی بر نیازه. یه کمی عمیق‌تر که میشه شما به انسان میرسید به جای متخصص.
متخصص تو هم بحث علت فاعلیه.
علت فاعلیه. شما علت غایی رو در مغز قضیه که بگیرید، از جهانبینی، فلسفه، مردم هم دیگه، مردم اون مرکز این کره قرار میگیرن، در پوستش پدیده هایی که نیاز های اونا رو برطرف میکنه به وجود میاد. پس ما از عمق پدیده ها به سطح، از عمق نظریه ها به سطح پدیده ها، از عمق نیاز ها به خواست ها و محصولات میرسیم. یه همچین مکانیزمی توی فلسفه علم ازش اسم برده شده. آقای بیل هیلیر نامی هست، شهرساز، اینا رو مطالبی رو گفته. خب ما اینو پایه اساس گذاشتیم. بعد در درون‌زایی چی گفتیم؟ گفتیم که از عمق دانسته ها به سطح پدیدارها میایم، ولی از سطح پدیدارها فیدبک داده میشه دو مرتبه به عمق دانسته ها و نیازها و اینها. این فیدبکی که باعث میشه استمرار به وجود میاد. ما فرهنگ رو اگه در عمق بگیریم و تمدن رو در سطح پدیدارها، اون چیزی که آشکارگی داره تمدن باشه، و اون چیزی که نهانه، باورها، اعتقادات و اینا که نهانه، اگه فرهنگ بگیریم، فرهنگ موقعی استمرار پیدا میکنه که محصولات تمدنی بازخورد داده بشه دو مرتبه به عمق فرهنگی. یعنی مثل عروس، مثل عروس دریایی مفتن. که اینجوری باز و بسته تا نشه حرکت نمیکنه، هیچ فرهنگی حرکت نمیکنه مگر اینکه سطح پدیدارهایی که تمدنی هست بازخورد داده بشه. بازخورد به این معناست که شما یک چیز لباسی رو برای یک نفر ساختین، دوختید، و او باید نشون بده عکس العملش رو نسبت به اون ساخته شده، که آیا دوست داره، نداره، تنگ، بزرگ، آیا مقاوم هست یا نیست، نیاز او رو آیا برطرف میکنه یا نمیکنه. اگر این عکس العملش بازخورد داده بشه روی لباس، بعدن میبینید که لباس مناسب اون شخص میشه، اندازش اصلاح میشه، جنس مصالحش متناسب با خواست او تنظیم میشه و میره جلو. در تولید انبوه سنتی یک زمانی کفشای ملی باب شد، گالش ها ما اومدن، درسته ما گیوه داشتیم، گالش اومد، گالش اندازه پا رو میگرفتن، به تعداد زیاد اومد کفش رو برای پای ما اندازه بکنه، که پای ما قلقلکش هم میگرفت وقتی خط مداد رو میخواست بکشه. کلی دعوامو میکردن، بچه واستا این رو که میکشید دو تا کوکه میزد، روز بعدش میومد از من میپرسیدن. من یادمه که بچه کوچیکی 2-3 ساله بودم، میپرسیدن که این کفش تنگه یا نیست. حالا پام کردم نمیفهمیدم تنگه یعنی چی.
خب در تولید انبوه میفرمایید این اتفاق نمیفته.
میگم که اون چیزی که از من میپرسن، اون بازخورد حرفای من روی محصول تأثیر میذاشت. خود محصول مهم نیست، من با شخصیت میشدم. منی که ازم سوال میشه داره ذهنم کار میکنه. من باید قضاوت میکردم که آیا این تنگه یا نیست. آیا این کتی که برای من ساخته خوبه، قشنگه یا نیست؟
این بازخورد و فیدبکیست که
میفهمید. این فیدبک برمیگرده توی ذهن مردم. من یه جاهایی راجع به فید فوروارد و فیدبک، پیشخورد و بازخورد صحبتهایی کردم و گفتم ما الان تو دنیای تولید انبوه صنعتی دوچار مکانیزم یا ساختار پیشخورانت شدیم. کالاها قبل از اینکه بیان و ما نظر بدیم و بعد اصلاح بشن ساخته بشن، اینا یه تمرینی میکنن، یه چیز رو میسازن دیگه ساخته شده میاد دست ما.
بر اساس نیازسنجی نیست این کالاها،
نیازسنجی سمپلینگ دارن به اصطلاح، خودشون فیدبک میدن، یعنی اون متخصصی فیدبک میده نه اون آدمی.
نیازسازی میشه به تعبیری.
مثلا شما پروف ریدینگ که میشه، کتاب رو که میخونن غلط میگیرن، اگر کتاب تو تکثیر بشه بیاد تو خونه های ما، شما غلط ها رو میبینید، غلط رو زیرش خط بکشین که غلط دیگران اصلاح نمیشه که.
بله.
این امده کاره، یعنی بله. رفته بیرون دیگه. درسته؟ یعنی با غلطگیری شما اصلاح نمیشه. اکثر چیزهایی که الان تو دنیای امروز شما باش مواجه هستید، پرفکت، کامل، 100% به تکامل خودش نزدیک شده، تولید شدن. و شما میرید برای اینکه استهلاک به وجود بیارید، ازمهلال به وجود بیارید، خرابش کنید. و این افسردگی که بسیاری از جوامع امروز ما دارن، چون تولید انبوه صنعتی اتفاق افتاده، اینه که چیزها رو استفاده میکنن و اینا یکی یکی خراب میشه، ماشین غر میشه، فلان چیز دستش میشکنه، بعد شما فکر میکنید خرابکاری. ولی در زمانی که ما بودیم فیدبک حاکم بود، بازخورد، یک چیزی رو که به ما میدادن ما دائم با این شروع کردیم به تولید کردن. مثلا پسماند یه قوطی قور و قوطی روغن قور رو ورمی‌داشتیم زیر پا می‌ذاشتیم، کفش‌های آهنی درست می‌کردیم، سوراخ سوراخش می‌کردیم، براش فانوس درست می‌کردیم. می‌دونید دائم با این کار می‌کرد ذهن، و این مهم نبودش که چه پدیده‌هایی به وجود میاد. ما از هیچ چیز، از پسخورد، از بازمانده یه به اصطلاح کار صنعتی، دائما تولید می‌کردیم.
الان این میفرمید آقای دکتر، برای اینکه بفهمیم بازخورد در این تولید صنعتی امکان نداره وجود داشته باشه، حق مفقود است.
چرا دارن تلاش میکنن که بازخورد به وجود بیاد، ولی با اون بازخوردی که ما در درون‌زای میگیم خیلی متفاوته.
خب توضیح بدین. بعد
مثلا ما الان تولید انبوه صنعتی رو که حاکم به دنیاست، اومدیم کنار تولید انبوه سنتی گذاشتیم که قبلا داشتیم. تولید انبوه فرش اتفاق میافتاد، درسته؟
بله.
به این صورت اتفاق می افتاد که انحصار تولید در اختیار یه عده الیت نبود. هر روستایی که می دیدید یه دار قالی می زدن و این کار می شود. یعنی اطلاعات و آمار در اختیار افراد و سادگی در اختیار همه بود، همه تولید کننده مصرف کننده بودن. فرش خیلی تولید می شود ولی در انحصار گروه خاصی نبود. الان چیزهایی که تولید می شود در انحصار الیت ها و سرمایه‌داراست. شما ماشین نمیتونید تو خونتون بزنید، که هواپیما نمیتونید تو خونتون بزنید، میز و صندلی هم نمیتونید تو خونه، هیچی نبکنه خودش رو این مغز فیلتر بکنه، ببینه، ارزیابی بکنه، مدیریت بکنه، دو مرتبه تولید بکنه. اگر این اتفاق بیفته، مازاد بر تولیدهایی که خودمون داریم ایجاد میکنیم، ما نمیخوایم اقتصادی بحث بکنیم، چون اونا برونداد یک سیستم و در سطح پدیدارها اتفاق میفته. آنچه که در عمق پدیده ها باید اتفاق بیفته، اون یکی تو ذهن شما اتفاق میفته و تو فرهنگتونه. شما مولد میشید، شما سازنده میشید، شما نشاط پیدا میکنید، شما حس میکنید که افتخار باید بکنید به کارهایی که انجام دادید، نباید مخفی بکنید، نباید احساس افسردگی بکنید. میدونید درون‌زایی میاد به درونی ترین قسمت این مکانیزم ها و ساختارها که انسان ها هستن که مولدن توجه میکنه. توی انسان ها از مغزش به قلبش به غریزش رجوع میکنه، به چیزایی که لدونیه. یعنی از من اعتقاد دارم که دانش فطری و دانش غریزی در وجود همه به رایگان گذاشته خداوند و ما فقط باید بهره برداری بکنیم ازش. ولی دانش اقتصادی چیزیست که باید تلاش بکنیم کسب بکنیم، یه محفظه خالیست باید پر بکنیم با سعی و خطا و تجربه و اینها. دانش اقتصادی رو باید اندوخته هاییست که باید اضافه بکنیم، ولی فطرت و غریزه که در وجود همه هست، این رو باید پالایش بکنیم، پالوده بکنیم، زنگارزدایی بکنیم. مثل معادن زیرزمینی میمونه. بعضیا من میگم که این معدن نفت رو بعضیا اطلاع ندارن. روستایی اون بالاست نمیدونه نفت زیر پاشه، نمیدونه این معدن غنی رو خداوند در اختیارش بذاره. بعضیا میدونن ولی دسترسی بهش ندارن، بعضیا میدونن دسترسی دارن، میکشن بیرون و این رو پالایش میکنن و تبدیل میکنن به انرژی های دیگه. توی قلب ما و فطرت ما و غریزه ما هم همینجوره. بعضی نمیدونن یه چیزایی هست، بعضی هم میدونن نمیتونن ازش بهره مند بشن.
آگاهی چه نسبتی با بحث بازخورد و توسعه داره آقای دکتر؟ آگاهی یا